نمای دور، نمای نزدیک.
بر اساس آمار بحث برانگیز و حتی شوک‌آوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق التالیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور، نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساساً این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن. این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم به شما آقای قاسمفر. نخست توجه بکنیم که باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده چه بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اون چیزی که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی، به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق تألیفی نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در میدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتا شما اونجا سفر میکنین، پول سفر آدم رو میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستان خونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق و دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت با خود حق و تألیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تألیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تألیف رو هم در نظر گرفتن، که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران، سیستم گردش کالاهای فرهنگی در ایران، این یک نظام کاملا متفاوت داره با اونچه در اروپای غربی است. در ایران همونطور شما گفتین این درست هست، به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تألیف کتابش زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم اینطور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کارو بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم. بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. یعنی کاری که ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایهشون بر نمیگرده. در زمان شما صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه‌ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که به اصطلاح کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه از حق و تألیف زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتابا رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخوان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هستش و در نتیجه خب کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونست هر کار تعریف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. بسیار وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب هست نه توزیع. دومی که ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شد، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت، یعنی این که ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده‌ای از، یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب‌تری داره، که اونها هم جزو مؤلفین که نمیشه اساسا حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساسا غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومید کننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟
نخست توجه بکنید که اگر این فضای داد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگان که از شای آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن، ما داشتیم مثل ذبیح‌الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان، که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیل اینکه در نشریات منتشر میشد یا بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن، پرفروش پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد فرهنگی که حاکم است و این فرهنگی تک صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود، حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم وضع بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چون کسی کتابش رو می‌نویسه، به هر حال چون او دنبال بازار نیستن، نخستین گام ها دنبال فروش هم نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست، در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چون این اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمیشه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چون این استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق، مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمیشه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه و الا اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه‌ای در معنای نویسندگی کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردید در بخشی از پاسخاتون که از نامدارترین و محبوبترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همین عمرش رو یا روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب ها اعمال میشد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث میکردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود، درصد یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبین کتاب بودن و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40-50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر اینها شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسا، تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مهرزاد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از آنان که رای من دل کی نکن. جنکو ما را بچار، جنکو ما را بچار، که من ای ماری جایا، که من ای ماری جایا، گوه ای چمون خماری من بدتار جایا، گوه ای چمون خماری من بدتار جایا، جنک ماری مرا بشف
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها، رادیو فردا همیشه با شماست.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بهتر از اون اینه که ما بتوانیم موضوع عودت مهاجرین و پناهندگان را به کشور افغانستان با کمک خود دولت افغانستان انجام بدیم.
In Europe, a well-intentioned Brussels often became too isolated from the normal push and pull of national politics.
سیاست مبتنی بر استفاده ابزاری و تاکتیکی از تروریسم برای تحقق اهداف سیاسی میبایست خاتمه پیدا کند.
Oh,
در ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال خواستار ممنوعیت حضور زنان خواست به دلیل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ایران از میزبانی ایران در مسابقات بین‌المللی والیبال جلوگیری کند. روسیه میگوید تحویل سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران را تکمیل کرده است. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه باب المندب در روزهای اخیر نیروی دریایی ارتش ایران یک ناوگروه به این منطقه اعزام کرده است. جان مکین میگوید ایران احتمالاً موشک در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. به تلافی شلیک نافرجام موشک به ناوگان آمریکایی در دریای سرخ پنج شنبه یک ناو آمریکایی سه ایستگاه رادار در منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن را هدف موشک کروز قرار داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران اعلام کرد که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی میگوید نمیتواند گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر ارشاد را تایید یا رد کند. باب دیلن ترانه‌سرا و آهنگساز آمریکایی برنده نوبل ادبیات سال 2016 شد. و نخستین عبادتگاه بهائیان در آمریکای جنوبی روز پنجشنبه در کشور شیلی افتتاح شد.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
دل تر موقع تنگ شد خبرم کن، دوباره دستاتو تاج سرم کن. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، دستاتو تاج سرم کن. شنیدم گفتی که تو رو ببخشم، هنوز تو آسمونت میدرخشم، هنوز تو آسمونت میدرخشم. میگن شبای غربت خیلی سخته، هواش سنگینه با بهت نساخته. شنیدم خیلی تو غربت عزیزی، ولی میگن هنوزم عشق میریزی، ولی میگن هنوزم عشق میریزی. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، دستاتو تاج سرم کن. دل تر موقع تنگ شد خبرم کن دوباره، دستاتو تاج سرم کن. شب و هر شب باید بیای تو خوابم، بشینی پیشین دل خرابم. نفهمم که دوباره گریه کردی، به جونت خواب دیدم که بر میگردی، به جونت خواب دیدم که بر میگردی. هر موقع تنگ شد خبرم کن، دوباره دستاتو تاج سرم کن، دلت هر موقع تنگ شد دوباره دستاتو تاج سرم کن، دلت هر موقع تنگ شد خبرم کن، دوباره دستاتو تاج سرم کن.
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
I don't know how it led to this. I felt a tremor in your kiss. The earth shakes and I enter it. My body realigns. It's too much. Can I handle this? I taste the pleasure on your lips. You make planets start to spin. I'm ready to ignite. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو اعتماد کوهی، در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
بر روی خط فردا
آقای خامنه‌ای، مرتضوی و احمدی نژاد خیانت کردن به مردم، خیانت کردن به ملت، خیانت کردن به بیت المال. لطفاً اینها را محاکمه بفرمایید.
سؤالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، 37 سال اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا معتاد کم شده؟ آیا زندانی کم شده؟ آیا مواد مخدر کم شده؟ آیا در خیابان خوابیدن ها و پارک خوابیدن ها و بزهکاری ها کم شده؟ اگر کم شده که هیچ، اگر کم نشده این همه اصرار برای اعدام چیست؟
آقا بهتر نیست برای مداحان یه وزارتخونه تشکیل بدید که مداحان منده خدا سرکار باشن؟ خیلی خوب میشه برای جمهوری اسلام.
صدای شما صدای فرداست.
توی تقویمه، من و تو جز زمستون نیست، با این که زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست، تو این شرایط آسون نیست، با این که
خالکوب در ونزوئلا برای تشویق مردم به اهدای اعانه به دانش آموزان فقیر در یکی از حلبی آبادهای کاراکاس پایتخت اون کشور مجانی خالکوبی کردند. به گزارش رویترز صدها نفر به نشانی استقبال از این طرح بدنشون رو خالکوبی کردند. در مجموع 14 هنرمند خالکوب به مدت 2 روز وقت و استعدادشون رو صرف جمع کردن اعانه برای 500 دانش آموز فقیر کردند. در حالی که حدود 7,700,000 نفر هفته گذشته در ونزوئلا راهی مدرسه ها شدند، بحران اقتصادی و سیاسی باعث شده که بسیاری از والدین برای خرید لوازم تحصیل بچه هاشون دچار مشکل بشن. در حال حاضر دولت نیکولاس مادورو با تورمی 3 رقمی، کمبود گسترده محصولات عمده غذایی و ناآرامی های مربوط به این کمبود مواجه.
We'll be right back.
آسمون بیکن.